دوستان و سروران خوب و عزیز، عنوان صحبت من شخصیت خودشیفته یا اختلال و اشکال شخصیت فردی است که به عنوان خودشیفته اون رو میشناسیم. این سخن جزی از گفتگویی بود که با حضور جمعی از اساتید و دوستان خوب و عزیز چندی قبل فراهم آمده بود، اما متاسفانه به دلیل اشکالی که در وقت ضبط برنامه پیدا شد، اونچه که مربوط به سخن من بود از میان رفت و ناچار این رو بنده در استودیو ضبط میکنم و به این مجموعه اضافه خواهم کرد. Narcissistic Personality Disorder یا گرفتاری و اختلال شخصیت خودشیفته اولین بار به وسیله الیس در 1898 نامگذاری شد و نوشته های فراوانی حدود سال 1914 از فروید در این باره و زمینه داریم. شخصیت خودشیفته با انواع دیگر شخصیت مانند شخصیت خودمدار و خودمحور سلف سنتر یا شخصیت خودخواه سلفش یا فردی که به مقدار زیادی گرفتار خود هست ایگویستیک یا شخصیت خودپسند و یا شخصیت خودبزرگبین نارسیسیستیک در ارتباط هست، ولی به هر حال آنچه که من و شما به عنوان شخصیت خودشیفته می شناسیم یکی از انواع دهگانه اختلال شخصیت هست که درباره اون مطالبی رو با آگاهیتون خواهم رسوند. موضوع خودشیفتگی در مرحله اول در جوامع غربی به مقدار زیادی مطرح است و خیلی از اوقات افرادی که دارای ویژگی‌های روانی اجتماعی و یا مشخصات خاصی هستند به عنوان شخصیت خودشیفته شناخته میشن، در حالی که این افراد واقعا خودشیفته نیستند، بلکه در جوامع آزاد و به مقدار زیادی آسوده از قضاوت و نظر دیگران به راحتی حرفشان را میزنند و یا زندگی خودشون را آنگونه که دوست دارند و درست میدانند به نوعی به آخر میرسونند، در حالی که در جوامع دیگری وقتی که فردی برای خودش زندگی کنه و یا به هر حال آنچه را که خودش دوست داره و درست میدانه رو در ارتباط با خودش رعایت کنه، ممکن هست که به نظر فردی بیاید که خودخواه است یا خودپسند است یا خودمدار و خودمحور و یا خودشیفته است. به هر حال در جوامع مختلف به دلیل آزادی عمل و یا فرصتی که برای رفتارهای مختلف و متفاوت برای انسانها قائل هستند، من و شما می توانیم فردی رو که احتمالاً به خودش این اجازه و فرصت رو میده که انتخاب کنه و عمل کنه رو به عنوان فرد آزاد و راحت و مستقل و به نوعی در چارچوب فردیت و یا به نوعی انسانیت او در نظر بگیریم، در حالی که در جامعه دیگری ممکن است به عنوان فردی قلمداد بشه و تلقی بشه که احتمالاً نسبت به دیگران غریبه و بیگانه است و یا به دیگران توجه و اعتنایی نداره. و می‌دانیم که شخصیت خودشیفته بیشتر در میان مردان دیده میشه، در حالی که در زنان شخصیت هیجانی و نمایشی بیشتر خودش رو نشون میده و اون شخصیت هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر هست و از نظر بسیاری از متخصصین نوع حوادث و اتفاقاتی که در کودکی بر پسر و دختر وارد میشه مردان رو بیشتر به سمت شخصیت خودشیفته و زنان رو بیشتر به سمت شخصیت هیجانی و نمایشی میبره و شاید بتوان گفت که وجوه مشترکی میان شخصیت نمایشی و هیجانی و شخصیت خودشیفته وجود داره. از جانب دیگه نکته جالب این است که بسیاری از افراد خودشیفته افرادی هستند منزوی و دوری گزین و بنابراین با شخصیت avoidant personality disorder و یا شخصیت اسکیزوید میتونن روابطی داشته باشن یا به هم نزدیک باشن و یا احتمالاً شخصیتی درست عکس ضد اجتماعی anti social personality disorder که به نوعی جنگ و جدال اونها با دیگران در حد و مرزی است که با افراد مختلف و متفاوت برخوردی تند و شدید دارند و در نتیجه ما اونها رو به عنوان فردی میشناسیم که به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه و با سایر افراد کاری نداره. و درست ممکنه که شخصیت خودشیفته برخی از اوقات گرایش‌های شخصیت شکاک و سوءظنی یا پارانوید پرسونالیتی دیسوردر رو داشته باشه و در موارد شدیدش به شخصیت ناپایدار بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر نیز نزدیک باشه. به هر حال وجه مشترک میان این اختلال‌های شخصیتی زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه که برخی از اوقات افراد ویژگی‌های مختلف و متفاوتی رو داشته باشن که به برخی از این اختلالات شخصیتی مرتبط باشه، ولی بیشترین نزدیکی میان شخصیت خودشیفته به نظر من با فرد هیجانی و نمایشی است که یکی در مردان و دیگری در زنها خودش رو نشون میده. از طرف دیگه موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس self confidence and self esteem در ارتباط با موضوع خودشیفتگی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. اعتماد به نفس در کلامی ساده و کوتاه به معنی باور و اعتقاد فرد هست به خودش که از عهده انجام کارها برمیاد. به بیان دیگر فردی است که معتقد هم میدانم و هم میتوانم. در حالی که کسی که اعتماد به نفس منفی داره باورش بر این هست که من یا نمیدانم و بنابراین نمیتوانم، یا با وجود آن که میدانم نمیتوانم، و به همین دلیل هست که همه مردم همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط برخی اعتماد به نفس مثبت دارن، یعنی فرض اونها این است که از عهده انجام کارها برمیان، در حالی که افراد دیگر کسانی هستند که اعتماد به نفس منفی دارن و باور و نظرشون است که از عهده انجام کارها بر نمیان. کسی که اعتماد به نفس مثبت داره میگه من میتونم انگلیسی یاد بگیرم، میتونم مهندس یا دکتر بشم، در حالی که کسی که اعتماد به نفس منفی داره حرفش این است که من انگلیسی یاد نمیگیرم و از اینکه بتونم خودم رو در محیط علمی و دانشگاهی به مرحله‌ای برسونم که دکتر یا مهندس بشم عاجز و ناتوانم. بنابراین موضوع خودشیفتگی با اعتماد به نفس مثبت در ارتباطه و غالب اوقات افراد خودشیفته درباره خودشون عقیده و نظری حتی بیش از حد دارن و روشن هست که اعتماد به نفس در حالی که جنبه مثبت اون خوب است اگر با واقعیات همراه نباشه و فرد تصور و تخیلی درباره خودش داشته باشه که به هر حال اون رو دور بکنه از واقعیت، در حالی که همچنان اعتماد به نفس مثبتی داره میتونه وارد مرحله‌ای بشه که به دلیل عدم توجه به واقعیت همون اعتماد به نفس مثبت برای او در برخی از موارد موجب دردسر و یا گرفتاری بشه. اما موضوع حرمت نفس همونطور که میدانیم به مراتب پیچیده تر هست. در تحلیل نهایی فردی که حرمت نفس داره ابتدا باور به تقدس انسان داره و اگر باور مذهبی داشته باشه انسانها رو بنده خدای مهربان میدونه، و اگر باور مذهبی نداشته باشه او رو به عنوان موجودی که صاحب عقل و به خاطر اون آزادی و مسئولیت اخلاقی است میشناسه و برتر از بقیه موجودات میداره. از طرف دیگه وقتی که شما درباره حرمت نفس صحبت میکنید معناش این هست که به اونجا رسیدید که شما باورتون به اینجاست که تو تویی و من من، و در نتیجه باور به این دارید که ما از نظر کلیات و در جزئیات با هم متفاوتیم و این تفاوت رو درست مانند بدنی که با پوست فیزیکی انسانها رو از هم جدا میکنه به یک پوست روانی یا psychological skin باور دارن که انسانها رو از هم دور و جدا میکنه و در نتیجه تو خودت خواهی بود همون گونه که من خودم هستم. مفهوم حرمت نفس با خودش اصل برابری رو میاره که ما با هم برابریم، حتی بالاتر و برتر اون اصل یکسانی رو که ما مانند هم هستیم we are the same، و ما رو به اونجا میرسونه که از دیگران نه بهتریم نه بدتریم نه بالاتریم و نه پایینتر هستیم، و بالاخره در ما نه از شرم و خجالت درباره خودمون خبری هست و نه اضطراب و نگرانی، و از طرف دیگر هم خودمون رو دوست داریم و هم خودمون رو خوب میدانیم و برای خودمون ارزش، اهمیت و اعتبار قائلیم. روزی که این مجموعه در من وجود داشته باشه، من دارای حرمت نفس هستم یا سلف استیم، و اگر کم باشه حرمت نفس کمتری داره. بسیار روشن هست که مفهوم شخصیت خودشیفته در حالی که ظاهراً از حرمت نفس برخورداره ولی واقعاً چنین نیست. معمولاً این فرد میان خودش و دیگران اون تفاوت و تفکیر رو قائل نیست و اگر هست خودش رو برتر و بالاتر میدونه. او برای خودش ارزش و اهمیت و اعتباری رو قائل هست که برای دیگران قائل نیست. او دیگران رو بد و خودش رو خوب میدونه و از جانب دیگه خودش رو خواستنی و دوست داشتنی میبینه و این خواستنی بودن و دوست داشتنی بودن رو برای بیشتر مردم باور نداره. بنابراین گرچه در ظاهر افراد خودشیفته به نظر میرسه که دارای حرمت نفس یا سلف استیمن، واقعیت مسئله این است که چنین نیست و تقریبا در همه اجزای حرمت نفس اونها ضعیف و زبون و گرفتارن، گرچه به مقدار زیادی وانمود میکنن که اون رو به مقدار کاملا چشمگیر و قابل قبولی دارن. به هر حال موضوع خودشیفتگی با مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس رابطه پیچیده‌ای داره که در ظاهر غالب اوقات به نظر عادی و معمولی میرسه و یا ما تصوری داریم که با واقعیت‌ها همراه نیست. حتی در تحلیل نهایی همه افرادی که خودمدارن، خودمحورن، خودخواهند، خودپرستن، خودپسندن، خودبزرگبینن و بالاخره خودشیفته هستند، خودشون رو خوب نمیدانند، خودشون رو دوست ندارند، حتی از خودشون بدشون میاد و در موارد شدید از خودشون متنفرن و معلوم است که این نظر رو درباره دیگران دارن. نه دیگران رو خوب میدونن، نه دیگران رو دوست داشتنی میبینند و یا علاقه من به دوست داشتن اونها هستند. بنابراین برخلاف تصور مردم عادی که افراد خودخواه یا خودپسند یا خودشیفته خودشون رو دوست دارن، این افراد از خودشون متنفرن اما تصمیم گرفتن که مانند افراد خود ناپسند نباشن، بلکه از طریق خودپسندی و خودخواهی و خودشیفتگی هرچی را که میتونن از دیگران بگیرند و از آن خودشون کنن و چون ظاهراً مواظب و مراقب خودشون هستن به نظر میرسه که خودشون رو دوست دارند و خودشون رو خوب میدونن، در حالی که هم در موارد خطیر و حساس و یا در شرایط و موقعیت‌های ویژه‌ای کاملا اون جنبه بد و منفی و حتی میل و فکر خودکشی و نابود کردن خودشون به ذهنشون میاد و در بسیاری از موارد مسئله حرمت نفس و نبودن اون هست که اونها رو سخت آزرده و نگران و ناراحت میکنه. از طرف دیگه گرچه واقعا به فردیت خودشون اهمیت میدن ولی همیشه دیگران رو در ارتباط و خدمت خودشون میبینن و با وجودی که صحبت از استقلال میکنن غالب اوقات به دیگران وابستن و مایل هستن که از حضور و وجود دیگران استفاده کنن. به هر حال شخصیت خودشیفته موجودی است که میتونه ظاهراً به گونه‌ای و واقعاً نوع دیگری باشه. یکی از انواع اختلال شخصیتی است که ظاهر و باطنش بسیار متفاوته و مانند برخی از اختلالات شخصیتی که آنچه را که شما میبینید خودش هم میبینه و موضوع آشکار و در صحنه آگاه ذهنش هست، در خصوص شخصیت خودشیفته بیشتر اوقات آنچه را که نشون میده و یا نمایش میده با خودش شباهت و یا نزدیکی نداره. به همین جهت است که این افراد مخصوصا در برخی از فعالیت ها مانند فعالیت های سیاسی و یا مذاهبی که ماجرای تظاهر و یا وسعت دخالتشون در فعالیت‌های مختلف انسانی بسیار زیاده میتونن رهبران مورد توجهی باشند. بسیاری از کسانی که اصلاً وارد حوزه و حریم سیاست میشن افراد خودشیفته‌ای هستند که به دلیل ارزش و اهمیت ظاهری و یا سطحی که برای خودشون قائلن یا معتقدن دیگران در مورد اونها دارن به خودشون جرأت و اجازه ورود به صحنه سیاست و مخصوصا در محیط های دموکراتیک انتظار گرفتن رأی دیگران رو دارن و یا شخصیت های خودشیفته‌ای که به مذهب پناه میبرن از اونجایی که فکر میکنن حقیقت رو یافتند یا خدا رو در اختیار دارن یا به هر حال به خدا نزدیکن و یا از نیت و اراده و مشیت او باخبرن، به اونها حقانیتی میده و یا احساسی رو میده که به دلایل دیگه در وجود خودشون به دنبالش هستند و اونها رو دارن. در بسیاری از افراد کنترل کننده و در سیستم سیاسی یا مذهبی دیکتاتور به راحتی شما میتونید این ویژگی رو ببینید و بسیاری از دیکتاتورهای جهان افراد خودشیفته‌ای بودند و متأسفانه در دنیای امروز در وسایل ارتباط جمعی همه کشورها و به ویژه به دلایل فرهنگی و اجتماعی و شرایط خاص سیاسی ایران در وسایل ارتباط جمعی ایرانیان فراوان دیده میشن. فردی که تصور و توهمی درباره خودش داره که اصلا با واقعیات نمیخونه و بنابراین برخی از اوقات برای خودش توان و نیروهای قائله که ای بسا یک تنه توانایی تغییرات و دگرگونی های اساسی رو در یک جامعه 70 میلیونی داره و با وجودی که به این نتیجه میرسه که کسی توجه و اعتنای چندانی به اونه میکنه، اما متاسفانه برای او این مطلب از آغاز روشن و آشکار نیست. این افراد معمولا وقتی که به روابط خانوادگی و زندگی زناشویی میرسه مسائل و مشکلات فراوانی با همسرشون دارن و در چارچوب کار روان درمانی و تراپی هم گرفتاری‌های فراوان. اجازه بدید که برای شناخت بیشتر این افراد به برخی از صفات و ویژگی‌ها یعنی کاراکتریستیک و تریت آنها اشاره کنم و اون رو تحت شماره‌ای هم به آگاهیتون می‌رسونم، زیرا در پایان کار مایل هستم که درباره این که اگر چه مقدار از این ویژگی ها در شما یا در کسی میبینید میتونید او رو به عنوان شخصیت خودشیفته بشناسید یا درباره او چنین نظری داشته باشید. شماره یک، شخص خودشیفته یک احساس و یک باور و اعتقادی به بزرگی خودش، به خوبی خودش و به ارزشمند بودن و فایده داشتن و اهمیت خودش داره که او رو به راحتی میشه در گفتارش، در افکارش و رفتارش دید و یا باور او این هست که تأثیر فوق‌العاده‌ای بر دیگران و یا در زندگی دیگران داشته یا خواهد داشت. همون گونه که عرض کردم، تنها باور و اعتقاد یعنی بلیف سیستم او نیست، بلکه اون رو با تمام وجودش حس و احساس میکنه و در مقام مقایسه با دیگران برای خودش ویژگی‌هایی رو که عرض کردم قائل هست و بنابراین شما با کسی روبرو هستید که وقتی که به خودش میرسه دیگران رو به مراتب کمتر و کوچکتر از خودش میبینه. دوم، این فرد خودش رو فردی استثنایی و منحصر به فرد میبینه. برخی از اوقات حتی تصورش این است که نامی که او داره بهترین اسمه، زمان تولد او بهترینه، شهری که او درش متولد شده یا اون محله جایگاه خاصی در تاریخ یا در جامعه داره و ای بسا 100 سال یا 500 سال یا 1000 سال قبل فرد مهم دیگری در اونجا متولد شده یا زندگی می کرده. این فرد برای خودش جنبه استثنا رو قائله و منتظر هست که دیگران هم او رو استثنایی بدونن. حضورش و ورودش به یه مهمانی باید کاملا محسوس و ملموس باشه. ویژگی شماره 3 این افراد این هست که فکر میکنند همیشه حق با اونهاست. در هر موضوع مطلبی اگر کار به اختلاف نظر یا حتی سلیقه برسه، نظر اونهاست که درسته. حتی اگر درباره رنگی یا طعمی هم نظری دارند، این دیگرانند که باید اون رو بپذیرند که این رنگ یا اون طعم از بقیه رنگ ها و طعم ها بهتره. بنابراین حق با اوست در هر اشکالی، اختلافی، گفتگویی با دیگران. دیر یا زود همه باید به حقانیت او اعتراف کنند و او رو بپذیرند و حالت حق به جانبی برای خودش داره که حتی برخی از اوقات اعتراضش این است که چرا شما نظر یا خواسته من رو مورد سوال قرار میدید، اصلا به چه مناسبت واقعیتی این چنین آشکار و روشن رو متوجه نیستید که مثلا در اختلافی که من با اعضای خانواده یا برادرم دارم اصلا جایی برای شک و تردید نیست که حق از آن من است و اصلا از قبل شما باید همینقدر که متوجه موضوع می شدید که کسی با من اختلاف نظری داره او رو محکوم می کردید و حتی در این باره دلیلی نداشت که به دنبال پرسجو باشید یا از او یا از من توضیح بخواید. حتی برخی از اوقات عصبانی میشن اگر شما بگید موضوع و ماجرا چه بوده و یا از طرف مقابل بخواید که نظر خودش رو در این زمینه ابراز کنه، چون به نظر اونها اینها واقعیت است و حقیقت است و جایی برای گفتگو نداره. چهارم، این افراد همیشه از دیگران استفاده میکنن و نه تنها استفاده، سوء استفاده. یعنی ممکن است مدتی به شما توجه و محبتی کنن برای که شما رو به کاری بگیرند و بکشن و بعد از مدتی احتمالاً به بهانه‌ای و یا ظاهراً به دلیلی شما رو رها میکنن. این افراد برای خودشون این حق رو قائل هستند که دیگران رو میتونن مورد استفاده قرار بدن، همینقدر که شما علاقه نشون دادید یا همینقدر که گفتید من حاضرم در این زمینه به تو کمک بکنم، که تصور شما این بود مثلا یک ساعت وقت شما رو میخوان ولی حالا اگر 100 ساعت هم از شما وقت رو بگیرن معتقد هستن که تو خودت گفتی، تو قبول کردی یا تو آمدی و تو قرار نیست که انتظاری و یا اعتراضی داشته باشی. شماره 5، این افراد اصولاً توانایی همدردی، همدلی و یا اینکه خودشون رو جای دیگری قرار بدن ندارن، یعنی حالت امپاتیک اصلاً ندارن. یعنی اگر فرض کنید 40 ساله هستن و با یه بچه 4 ساله صحبت میکنن، انتظار دارن که کودک 4 ساله زبان اونها رو بفهمه، همون کلمات و لغات رو به کار ببره، همون حس و احساس و نظر و عقیده رو داشته باشه. شما بسیاری از اوقات از پدر و مادرها میشنوید که حتی با بچه های چند ماهه یا 1 ساله یا 2 ساله گفتگوهای اصولی و اساسی و حتی برخی از اوقات فلسفی دارن، در حالی که کودک 2-3 ساله ابداً متوجه اون جملات یا مفاهیم نمیشه و اصلا نمیدونه که موضوع چه است. ممکنه به دلیل هوشش و توانایی تکرارش اون حرفا رو حتی تکرار کنه، اما خبر از موضوع و محتوا به هیچ وجه نخواهد داشت. به هر حال این افراد اگر هم ظاهراً سخن از همدردی، همدلی میکنن، فقط سطحی و ظاهری است و به هیچ وجه اون حال و احساس رو شما در اونها نمیبینید، در حالی که به شما تسلیت میگن مطلقاً اثری از غم و اندوه و یا توجه نیست. اون زمانی که از شما تشکر میکنن در حقیقت اون رو به گونه‌ای بیان میکنن که خودشون مطرح باشن. بنده بارها در مجالس یاد بود و خط دیدن که مسئله اصلی و اساسی متوفا یا کسی که از این جهان رفته یا خانواده اون نیستن. تمام موضوع و مطلب این است که من در زندگی اون آدم که بودم یا او به من چه گفت، یا اصلا کاملا خانواده عزادار رو رها میکنن و به موضوع و مطالب شخصی و فردی خودشون میپردازن و ابدا به ذهن و ضمیر اونها این مطلب نمیاد که من در مجلسی و در مجلس یادبود کسی دیگری هستم و هدف از برقراری این جلسه نمایش و خودنمایی من به هیچ وجه نبوده. حتی در این زمینه برخی از اوقات دعواها و اختلافاتی که میان سخنرانان پیدا میشه حیرت انگیز هست که این افراد خودشیفته چگونه مردن یک انسان که ای بسا زندگی خانواده او رو به هم زده، حتی برای ثانیه‌ای هم ذهن اونها رو به خودش متوجه نمیکنه، اما به کار بردن یک لغت یا یک واژه انگلیسی تمام دل مشغولی اونها خواهد. شماره 6، این افراد معمولاً به راحتی و با سرعت خشمگین و عصبانی میشن و معمولاً در وقت خشم و عصبانیت دست به تهدید دیگران و یا تحقیر دیگران میزنن. یعنی خشم و عصبانیت اونها تند و شدیده و غالب اوقات حرفای تندی میزنند و فرد رو به احتمالاً خطراتی و یا حوادث و اتفاقاتی تهدید میکنن و یا با کوچک و حقیر کردن و ناچیز شمردن اونها که زبان بلد نیستی، زنی، پیری، جوانی، بچهی، نادانی، تازه آمدی، نوکیسهی، یعنی لغاتی که در اونها بوی کوچک کردن و سرزنش کردن دیگران هست رو به راحتی میتونیم ببینیم. شماره 7، برای فرد خودشیفته موضوعها و مسائل او هست که مهم و منحصر به فرده. یعنی هیچ کس زندگی مانند او نداشته، هیچ کس یک چنین اتفاقی در ادارش نیفتاده، هیچ فردی چنین تجربه‌ای در رابطه یا زندگی زناشویی نداشته. او فرضش بر اینه که همه چیز مربوط به او یونیک، منحصر به فرد و بی همتاست و در نتیجه اصلا مهمترین فرض کنید روز یا شب سال تاریخ تولد اوست و در این حال موضوعها و مسائل عمومی و کلی خودش رو عجیب و غریب میبینه. یعنی اگر فرض بفرمایید کسی خانه او رو مثلا کثیف کرده، تعجب میکنه که چطور انسان ممکنه خانه کسی رو کثیف کنه، یا اگر کسی به او دروغ گفته یا خیانت کرده، حرف او این است که چطور ممکنه یک انسانی به یک انسان دیگه دروغ بگه، مثل اینکه دروغ برای اولین بار است که به وسیله فردی گفته میشه. نگاه اونها به اینکه چرا با من چنین شد، یا اگر بیماری بگیره سوالش از خدا و طبیعت این است که چرا من باید این بیماری رو بگیرم یا این اتفاق برای من یا عزیزان من بیفته. بنابراین همه چیز برای او منحصر به فرد و در این حال عجیب و غریبه. این فرد نیاز شدیدی به توجه از جانب دیگران داره، یعنی هر جا که وارد میشه باید توجه دیگران رو بگیره و در این زمینه کاملا شبیه شخصیت نمایشی و هیجانی است که همیشه باید سنتر آف اتنشن باشه. یعنی اگر وارد جایی شد و موضوع فرض کنید بحث درباره فیزیک و شیمی هست و ایشون در اون زمینه چیزی نمیدونه، اون رو مرتبط کنه به رشته مثلا حقوق یا به رشته نقاشی و مسئله فیزیک و شیمی رو از دیدگاه مباحث حقوقی و قضایی و یا نقاشی مطرح کنه، و یا احتمالا وقتی که میبینه توانایی احتمالا نواختن آلت موسیقی یا گفتن لطیفه‌ای رو نداره، با خنده بسیار زیاد از لطیفه بسیار بیمزه‌ای توجه دیگران رو به خودش معطوف میکنه. از جانب دیگه تنها این توجه برای او کافی نیست، از مردم انتظار احترام و اطاعت داره و مخصوصا این رو در پدر و مادرها میشه دید که در حالی که برخی از اوقات چیزی نمیدانند، اون چرا که از فرزندانشون میخوان احترام و اطاعت است و ترکیب این دو معناش این است که من هر چه گفتم یا از تو خواستم که مربوط به زندگی تو هست، هر اندازه بد و غلط هست رو باید انجام بدی. و این موضوع تا مرزی میره که اونها به دنبال بردگی و مرید و شاگرد شدن هم خودشون فقط برای رسیدن به استادی هستند و یا بیشتر اوقات انتظار دارن که دیگران به نوعی در خدمت اونها باشن. در نتیجه در وقت ازدواج و روابط و یا استخدام کارمند به صورتی حرکت میکنن که فردی رو نه تنها برای کارش بلکه برای همه وجودش داشته باشه. شماره 9، این افراد بسیار حساس و شکننده، یعنی ظاهرا محکم به نظر میرسن مانند یک لیوان شیشه‌ای، ولی وقتی که به روی زمین سنگ فرشی بیفتن معلوم است که بسیار خرد میشن. بنابراین یک حادثه، یک اتفاق، مطلبی اگر اشتباه بشه، اگر در یک مهمانی به یک بار متوجه بشن که کراواتشون کثیف شده یا احتمالاً اشتباه اون رو زدن و یا حرفی که زده شده به یک بار از جانب فرد آگاهی تصحیح شده، به هم میریزن. شما فقط کافی است که بدونید که این وجود به نوعی زندگی میکنه که در حالی که خانه شیشه‌ای داره همه مردم جهان رو در حالی که سنگی به دست دارن میبینه و وقتی که به اون میخوره واقعا میریزه و مدت‌ها ممکنه از هم پاشیده بشه و خشم و کینه و تنفری برخی از اوقات همیشگی رو نسبت به شما پیدا میکنه. شماره در این فرد به هیچ وجه تحمل نقد رو نداره. هیچ وقت شما نمیتونید صمیمانه، صادقانه نظرش رو، باورش رو، اعتقادش رو، حرفش رو به نقد بکشید، ولی اگر کار به انتقاد بکشه که دیگه جایی برای قبول و یا پذیرش شما نخواهد داشت و در مقابل اونها معمولا واکنش های تند و شدید نشون میده. یعنی کلامی رو که ازش استفاده میکنه، برچسب هایی که به روی شما میزنه، حوادث کاملا نامربوط و نامرتبط رو که به یاد شما میاره یا به آگاهی دیگران میرسونه، اگر شما یه بحث اجتماعی یا سیاسی یا مذهبی کردید، به یک باره درباره دایی دیوانتون و یا احتمالاً دخترتون که اخیراً جدا شده صحبت میکنه که هیچ ارتباطی به موضوع نداره. این آدم یک کوششی میکنه که در آغاز پذیرفته بشه و مورد پسند دیگران قرار بگیره. بنابراین در مراحل اول گفتگو یا روابطش حساب شده عمل میکنه. بعد هست که ممکنه به دلیل حوادث و اتفاقات کنترل از دست بده، ولی به هر حال موضوع این که پذیرفته بشه، پسندیده بشه، مردم او رو بر دیگران ترجیح بدن، نظر و عقیدش رو برتر و بالاتر از دیگران بدونن، موضوع فوق العاده مهمی برای او هست. بنابراین اگر در یه پنلی 5 نفر صحبت میکنن، احتمالاً یا باید نفر اول باشه یا نفر آخر باشه. درباره دیگران میتونه دست به نقد و انتقادی بزنه، هیچ کس قرار نیست درباره او چنین بکنه و آخر کار باید همه بپذیرن که مطلب او، بحث او بهترین بوده و در این باره جایی برای گفتگو نیست. شماره 12، این فرد علاقه عجیبی به این داره که مورد ستایش و حتی پرستش قرار بگیره و تملق و چاپلوسی رو هر اندازه هم که دروغ و برخی از اوقات حتی زشت هست رو دوست داره. تا اونجایی که در یک کشوری مانند امریکا اگر کسی دستش رو ببوسه همچنان به عنوان افتخاری ممکنه اینجا اونجا درباره‌اش صحبت کنی و اون رو نشانه آگاهی و دانایی مردمی میدونه که واقعا او رو فهمیدند و پذیرفتند. شماره 13، فرد خودشیفته آدمی است که سخت مشغول خودش و زندگی خودشه. همیشه مقدار بیش از حدی از انرژی روانی متوجه خود اوست و در نتیجه همه چیز رو از دیدگاه خودش میبینه. اگر او گرسنه است 100 نفر در اونجا هستن باید همکنون شام رو بدن. اگر او خسته است با وجودی که او میتونه به منزل خودش بره ولی اصلا باید مهمانی تعطیل بشه، همه به خانه برن، چون دلیلی نداره وقتی که او اونجا نیست دیگران باشن. مسئله خود او، زندگی او، خانه او، اتومبیل اوست که اهمیت داره. اگر به جایی میره محل پارکینگ باید برای او مختلف و متفاوت از دیگران باشه و به هر حال سخت مشغول خودشه و درست مانند کسی مونه که هر چند دقیقه به جلو آینه میاد و باید خودش رو ببینه و نظر دیگران رو که خوب هست راجع به خودش بدونه. شماره 14، این فرد پر از غرور و تکبره. فردی نیست که حالت افتخار و سرافرازی داشته باشه، آنچه که به عنوان پراید میشناسیم، حالت اروگنت و یه احساسی از برتری است. اگر جوون، جوونی خودش رو مهمترین عامل میدونه. اگر سن بالایی داره، این سن بالاست که برای او افتخار میآفرینه. اگر احتمالاً از ده میاد، این مردمان دهن که بهترینن. اگر از شهر میاد، این شهری است که از همه برتر و بالاتر. فاصله فراوانی میان خود واقعی او و خود تصویری و تصوری یا ایدئالی او وجود داره و بنابراین وقتی که وارد مهمانی میشه به صورتی میاد که باید احتمالاً همه بیستن، به اون نگاه کنن، خوش آمد بگن، حضور و وجودش رو به نوعی حس کنن. بنابراین غرور و تکبر از مشخصه اون است و هر زمان که یکی اون رو رعایت نکنه سخت براشفته میشه. شماره 15، حسادت و رقابت این آدمه. برخی از اوقات حتی حسادت نسبت به کسی یا کار کسی میکنه که اصلا در حیطه رشته اونیست، در حالی که فردی مثلا فن نیست. اگر شما از نقاشی یا توانایی فردی در نواختن آلت موسیقی صحبت کنی به او بر میخوره، از شما بدش میاد، از او بدش میاد و به هر حال دنبال عیب و ایرادی در اون آدم میگرده یا اگر هم ندونه یه چیزی میگه که اصلا اهمیتی نداره نقاشی یا اهمیتی نداره آلت موسیقی در دنیای امروز. بنابراین موجودی است حسود، ولی وقتی که به همکاران و کسانی که در حد و سطح او هستن میرسه ابدا تحمل اونها رو نداره و به همجاست که در بسیاری از موارد تمام ذهن او دائما متوجه این است که آیا موضوع و مطلبی پیدا میتونه بکنه و آدمایی رو که مانند خودش هستن یا دیگران مانند او میدونن رو تحقیر و سرزنش و کوچک کنه. و جنبه رقابتی او کار رو تا اونجا میرسونه که ای بسا اگر میبینه دیگران خانه‌ای خریدن یا اتومبیلی فروختن او هم باید چنین کنه، و یا اگر افراد به سفر رفتن و یا فرزند سومی آوردن او هم نمیتونه از این غافل عقب باشه. حالت مقایسه و رقابتی او در این زمینه بیشتر اوقات باعث گرفتاری و دردسر او میشه. شماره 16، این فرد معتقد است که باید با افراد بسیار مهم، معمولا معروف و با ارزش در ارتباط باشه. غالب اوقات از مهمانی که داده و این افراد بودند، یا در مهمانی که او دعوت داشته، و یا حتی برخی از اوقات در خانه‌ای که نزدیک خانه آدم مهمی بوده و مدتی پدر بزرگ او زندگی می‌کرده سخن میگه. برای او داشتن ارتباط با افراد بزرگ بزرگی میاره و داشتن رابطه با افراد کوچک احساس حقارت و خردی، و به همین جهت است که اگر هم به دلایل خانوادگی و یا موضوعهای ویژه‌ای ناچار به افرادی در سطح و لایه‌های پایین اجتماع ارتباط داشته باشه، اون رو پنهان میکنه و یا به گونه‌ای با اون برخورد میکنه که نشان دهنده لطف و محبت و بزرگواری او در اون ارتباط هست. شماره 17، او انتظار داره که رفتار مردم باید با او متفاوت از دیگران باشه. یعنی اگر دیگران وارد مهمانی میشن و کسی از روی صندلیش بلند نمیشه، نوبت به او که رسید همه باید بلند بشه. اگر ببینه که شما به دیگری میگید خوش آمدید و به او هم بگید خوش آمدید، سخت بهش بر میخوره. یعنی همیشه انتظار او این هست که دیگران باید با او برخوردی مختلف و متفاوت داشته باشن. حرفایی رو که به او میزنن نباید به دیگری بزنن. اگر به او برگشتن گفتن شما چقدر آگاه و دانایید، این لغت آگاهی و دانایی رو برای هیچ کس دیگه نمیشه به کار برد. حالا درباره زیبایی یا درباره توانایی دیگران اگر حرفی بزنید اشکال نداره، ولی این دو لغت از آن من است و برای دیگری نباید به کار گرفته بشه. اینجاست که مخصوصا افرادی که آگاه و ناآگاه برخی از اوقات از آدمای بزرگ با جمع صحبت میکنن که مثلا ناپلئونها، در حالی که ما بیشتر از یه ناپلئون نداشتیم، این افراد از این موضوع بسیار رنج میبرن وقتی که شما او رو در حد و سطح دیگران میبینید و با او رفتاری میکنید که با دیگران کردید. شماره 18، این افراد پر از توقع و انتظار هستند. یعنی دلشون میخواد اولین نفری باشن که مثلا شما اونها رو دعوت میکنید و این موضوع رو اعلام میکنید که چون ایشون موافقت کردن که در این روز بیان، ما بقیه رو دعوت کردیم. توقع و انتظار او این است که اگر احتمالا به یک مهمانی 4 ساعت هم دیر آمد، همه شام نخورده منتظر او باشن، ولی اگر او اونجا باشه و دلش خواست، حتی قبل از موعد معین هم شام رو به خاطر گرسنگی او بیارند و برای دیگران هم اهمیت و ارزش قائل نباشند. توقع و انتظار او سبب میشه که همیشه با خشمی همراه باشه که چرا دیگران متوجه نیستن. حتی برای پرواز هواپیما وقتی به موقع است، یا برای آغاز یک تئاتر یا یک کنسرت هم میتونه او عصبانی بشه و حتی تصمیم بگیره که برگرده و یا ناراحتی و نارضایتی خودش رو به گونه های مختلف نشون میده. شماره 19، این فرد انتظار داره که همه قدر او رو بدانن و قدردان و قدرشناس باشن، از کاری که کرده همه باخبر باشن و تعریف کنن، و همیشه او نه تنها نفر اول که در آخر کار هم همچنان مورد توجه و اعتنای دیگران باشه. اگر مادر بوده یا پدر بوده، فرزندان همیشه باید از همه زحمات او و مخصوصا جنبه های مهم و ویژه‌ای که در او بوده و در دیگران نبوده سخن بگن، و الا احساس میکنه که مردمان حق ناشناسی داره. شماره 20، فرد خودشیفته دیگران رو به عنوان شی و کالا میبینه. یعنی برای انسان ارزش انسانی قائل نیست و دیگران رو در حقیقت نردبانی میبینه که خودش مایل از او بالا بره. او همه رو وسیلهی برای خودش میدونه. دیگران به خودی خودشون ارزش و اهمیتی ندارن، حتی ارزش و اهمیت اون زمان پیدا میکنن که او به اونها توجه میکنه یا از اونها استفاده میکنه. حتی برخی از اوقات تصور میکنه که با ازدواجش آنچنان چتری از لطف و محبت و بزرگواری به روی نه تنها اون فرد که خانواده او، حتی مردم اون شهر انداخته که همه باید دیگه دربارش سخن بگن، زیرا همه به نوعی برای او وسیله و کالا هستن و اون میتونه حتی دیگران رو به آتش بکشه تا گرم بشه. شماره 21، فرد خودشیفته بی‌اعتنا به قانون و حتی اصول اخلاقی است. ظاهرا اون رو حفظ میکنه، ولی انتظار داره که اگر قرار نیست اتومبیلی از اینجا بره، فقط به او اجازه بدن. اگر قرار نیست کسی زودتر وارد این سالن بشه، او حق داره که زودتر بیاد. برای خودش همیشه یه جنبه‌ای از استثناء رو قائل هست. حتی وقتی وارد مغازه‌ای میشه، انتظار داره که برخورد صاحب مغازه با او بسیار مختلف و متفاوت باشه و اگر با او به گونه‌ای رفتار کنه که با دیگران رفتار میکنه، او رو اذیت خواهد کرد. اما قوانین و اصول اخلاقی یا ارزشی فقط در حدی که او آن رو تعبیر و تفسیر میکنه اهمیت پیدا میکنه و در نتیجه اعتنایی به قوانین و مقررات نداره، در حالی که از دیگران انتظار پذیرش و یا عمل بر مبنای اون رو داره. شماره 22، فردی است که در کارها اصرار میکنه، حتی شما رو وادار به یک کاری میکنه، با گفتن مکررش و یا شما رو در تحت فشار قرار دادن موجب میشه که عملی رو که دوست ندارید انجام بدید. کارها رو برخی از اوقات تعقیب میکنه و تا رسیدن به نتیجه نهایی از فعالیت باز نمیسته. فشار رو به گونه های مختلف برای شما فراهم میکنه، از یه طرف تهدید میکنه، از یه طرف تشویق میکنه، از یه طرف به مادر شما تلفن میکنه که به شما زنگی بزنه، از جانب دیگه احتمالاً خودش ممکنه دست گلی رو بفرسته. این جنبه منیپولیشن و دستکاری و به بازی گرفتن دیگران رو برخی از اوقات برای خودش یه توانایی و امتیازی میبینه، و مثلا وقتی در صحنه فعالیت‌های سیاسی و یا اجتماعی و مذهبی قرار میگیره، به دلیل اینکه کار خودش رو درست و حق میدونه و هدف وسیله رو توجیه میکنه، به خودش اجازه میده که دست به هر کاری در این زمینه بزنه. شماره 23، این فرد اصولا درباره خودش نظری واقع بینانه نداره. وقتی که به ارزیابی و قضاوت و نقد خودش میرسه، ابدا خودش رو آنگونه که هست نمیبینه و تعجب آور است که غالب اوقات وقتی جلو آینه قرار میگیره، در آغاز فکر میکنه که این صورت صورت او نیست، برای که باید از او زیباتر میبود، و یا وقتی که عکس‌های خودش رو میبینه، به دلیل اینکه تصویر و تصوری از خودش غیر از اون داره که در عکس هست، خوشحال نمیشه و برخی از اوقات دیگه از یه سنی و یا در یه شرایطی حاضر به گرفتن عکس نیست، برای اینکه فکر میکنه این عکس ها او رو آنگونه که هستن نشون نمیده و نظری که درباره خودش داره در بسیاری از موارد دور از واقعیت. اعتراضی که همیشه مثلا به معلمینش داره که من مطلب رو بهتر از بقیه دانش آموزان یا دانشجوان نوشتم و نمره من کمتره، و یا وقتی که دیگران درباره خدمات و فعالیت‌های او اشاره می‌کنند، باورش این است که کار او چند یا چندین برابر دیگران اهمیت و ارزش دارد. شماره 24، این فرد برای همه چیز توضیح و توجیه داره، یعنی توان این رو داره که هر مطلبی رو انقدر بچرخونه که با وجودی که کاری بد و یا غلط کرده رو به نوعی خوب جلوه بده، و یا تنها در چارچوب توضیح یا اکسپلینیشن نیست، بلکه با جستیفیکیشن برخی از اوقات ممکنه به موضوعها یا مواردی اشاره کنه که ابدا در آغاز دیده نمی شده، ولی بعد از اتفاق میتونه اون رو به نوعی برای خودش به عنوان امتیاز و یا آگاهی از قبل قلمداد کنه. شماره 25، این فرد اصولا میتونه در روابط احساسی و عاطفیش دیگران رو آزار بده و در روابط جنسی کمی با خشونت و حالت دگرآزاری همراه باشه. به بیان دیگه، روابط احساسی عاطفی و شخصی و فردی او متاسفانه با اشکالات و گرفتاری های بسیاری همراه است و اونهایی که به او نزدیک هستند معمولاً احساس خوبی در ارتباط با اون ندارند. همینجا لازم است به این نکته اشاره کنم که در بسیاری از موارد میتونه شماره بعدش، یعنی شماره 26 باشه، این فرد زمینه برای فرافکنی حالات خودش داره، یعنی احساس خودش رو واقعیت خارجی میدونه، احساس خودش رو ملاک ارزیابی و اندازه‌گیری خارجی میدونه، و به بیان دیگه کسی است که تصور میکنه اگر او از چیزی لذت میبره، هر چند برای دیگری در داور و رنج آوره، او هم در تحلیل نهایی یا لذت میبره یا لذت خواهد بود. مواردی فراوان دیده شده که در حالی که همسری قبول داشت که آنچه را که بر سر همسرش میاره آزاردهنده، اذیت کننده، دردآور و رنج‌آوره، این رو به عنوان کاری که برای او میکرد دارای ارزش و اهمیت میدانست و کار خودشیفتگی تا اونجا بود که اگر کسی به خاطر دیگری رنج ببره نشون میده که چه آدم خوبی است، زیرا چنین فرصتی پیدا کرده تا بتونه محبتش و یا عشقش و یا ایمان و اعتقادش رو به کسی نشون میده. این همون چیزی است که برخی از اوقات افراد فکر میکنند که وقتی که دیگران رو در شرایط و وضعیتی قرار میدن که رنج میبرند و درد میکشند، در حقیقت اونا با این درد کشیدن و رنج بردن هست که به مقامات و شرایط بهتری وارد میشن یا برتر و بالاتر میشن. شماره 27، این افراد متاسفانه به دلیل اینکه موجوداتی بدون مقصود و معنی در زندگی هن. یعنی از purpose و meaning در زندگیشون خبری نیست، ولی چون هدف جو و به دنبال جهت و هدفهای مشخصی در زندگی هستن، به نظر و در سطح و رویه با سرعت میدونن، ولی در این حال حوصله‌شون از خودشون و از کارشون سر میره. غالب اوقات همه چیز رو به صورت حداقلش به آخر میرسونن. اگر مدرک تحصیلی باید بگیرن در حدی نمره میارن که فقط قبولی باشه. اگر کاری رو باید انجام بدن چنین، اگر نقش پدری یا مادری رو دارن فقط در حدی انجام میدن که توان دفاع از اون رو داشته باشن و وانمود کنن که کار رو در حد ممکن خودش انجام دادن. شماره 28، زمینه‌ای برای دلیل تراشی و خیال بافی دارن، یعنی رشنالیزیشن. به راحتی میتونن موضوعها رو با نوعی استدلال عجیب و غریب حتی همراه کنن. فرض کنید اگر پولی رو از شما گرفتن و اون پول از میان رفته، بگن تو از این بعد درگیر کار و فعالیت بیشتری میشی و یا قدر و اهمیت پول رو بیشتر میدونی، و یا اگر به شما آسیبی زدن میگن که این آسیب سبب میشه که چشمت رو باز کنی و گرفتار مشکلات و مسائل دیگری نشی. استدلال‌های عجیب و غریبی دارن و در این حال توان اینو دارن که با خیال بافی‌های خودشون به نوعی خودشون رو راحت و راضی کنن. شماره 29، این آدما متأسفانه موجوداتی تنها هستن، یعنی اولا خودشون رو بد میدونن و دیگران رو، و دوم اینکه فکر میکنن از رابطه جز درد و رنج چیزی به دست نمیاد، بنابراین تنها یعنی بی‌کسند، و از جانب دیگه جدا هستند، یعنی در حالی که ادعای استقلال میکنن ولی واقعا جدا هستند، یعنی درست مانند کسی که در اتاقی در رو ببنده و از همه خودش رو جدا کنه ولی مدعی بشه که مستقل و آزاده. استقلال و آزادی وقتی است که ما در معرض همه گونه ارتباطات و روابط و شرایط هستیم و همچنان استقلال و آزادی و خودمون حفظ کنیم، و الا با جدا شدن و یا تنها شدن مسئله و مشکلی حل نمیشه. وجودی خالی دارن و بنابراین این خالی بودن هم حوصله‌شون رو از خودشون زندگی سر میبره، هم از جانب دیگه آماده هستن که دیگران رو یا چیزی رو در خودشون جا بدن و یا احتمالاً به نوعی وجود خالی دیگری رو پر کنن، که در این زمینه برخی از اوقات عشقهای عجیب و غریب و یا وابستگی ها و تعلق خاطرهای مذهبی حیرت انگیزی پیدا میکنن. شماره 30، این افراد با واقعیت دنیای خارج خودشون کاری ندارن، یعنی تصورات و تخیلات خودشون رو واقعی میپذیرن و معتقد هستن که ذهن اونها و خیال اونها بیش از واقعیت هست. یعنی اگر اتفاقی حادثه ای افتاده، اگر عزیزانشون با مسئله و مشکلی روبرو شدن، در عالم خیال یا اون رو نمیبینن، انکار میکنن و یا احتمالاً تصور میکنن که مسئول و مقصر دیگری هست و یا اونها در اونجا و در اون شرایط قرار ندارن. 31، بیشتر اوقات آرزوهای خودشون رو به عنوان واقعیت میگیرن، یعنی اگر من چیزی رو دوست دارم اون اتفاق افتاده. در گفتگوها شما به راحتی میتونید ببینید که در حالی که مثلا دوست دارن در جامعه ایران این اتفاق بیفته، اون رو به عنوان واقعیتی میدونن که افتاده و در نتیجه به گونه ای از اون صحبت میکنن که حتی به زمان گذشته مرتبطه و متوجه نیستن که این حادثه و یا اتفاق مربوط به آینده است. 32 این افراد درباره گذشته و آینده همیشه با اغراق و یا کوچک و بزرگ کردنهای عجیب و غریب روبرو هستند و همراهند. به بیان دیگه به راحتی میتونن جلوی عدد 1 دو صفر بگذارند و اون رو صد کنند یا دو صفر صد رو حذف کنند و 1 کنند. جهان رو به گونه‌ای ارائه میدن و درش دستکاری میکنن که همیشه در اون اغراق و غلو هست. اگر درباره مهمانی یا سفری صحبت میکنن و مایلن که اون رو مهم جلوه بدن، به گونه‌ای از اون حرف میزنن که همچین سفری و همچین مهمانی هرگز اتفاق نیفتاده و اگر بخوان اون رو خراب کنن رو به عنوان یکی از بدترین حوادث زندگی خودشون میدونن. شماره 33 کوششی در جهت این میکنن که همیشه جالب باشن و جذاب، و این رو در بیانشون، در آرایششون، در برخوردشون، در کاربرد لغات و کلماتی که مورد استفاده قرار میدن به راحتی میشه دید. شماره 34 حالت همیشه قانع کننده و به نوعی راضی کننده دیگری دارن، حتی با گفتن برخی از یا جزی از مطلب از دیگری میخوان که قسمت بعدی رو او پر کنه و در نتیجه به نوعی آخر کار به همون نتیجه گیری برسن که خودشون مورد نظر و قبول و توجهشون بوده. شماره 35 اصولا گفتار اونها کلی است و کلیگویی و کلیگرایی دارن، مباحث رو در جزئیاتش و در اهمیتی که برخی از اوقات قسمت‌هایی از اون داره نمی‌بینن. بحث‌های اونها و یا نظرهای اونها بسیار کلی است و با توجه به توضیحاتی که میدن به راحتی میتونه به سمت چپ یا راست اون رو حرکت بدن و غالب اوقات فاقد جزئیات و فاقد دقت هست. شماره 36 نظرشون این است که از عهده همه کارها برمیاد، یعنی اگر میرفتن در کار مهندسی بهترین مهندس بودن، اگر میرفتن در کار نقاشی الان بهترین نقاش بودن، اگر از همون کودکی به دنبال کار موسیقی رفته بودن امروز حتما یکی از موسیقیدانهای بزرگ بودن، الان توان این دارن که نه تنها اختلافات و اشکالات میان این زن و شوهر رو حل کنن، میتونن مشکلات دو کشور رو هم به راحتی حل کنن و غالب اوقات در این زمینه نظریات بسیار ساده مشخصی دارن و فکر میکنن که از عهده هر کاری برمیان. باور و نظرشون این است که موضوعی نیست که اونها نتونن انجام بدن. شماره 37 تفاوت‌ها و اختلافات کوچکی رو که دیگران با اونها دارن می‌بینن، یعنی اگر احتمالاً شما در کلامتون حرفی بزنید که کمی با اونها مختلف و متفاوت باشه، اون رو به عنوان یک اشکال، یک اختلاف و به عنوان یه زمینه‌ای برای کوبیدن شما و یا جنگی بزرگ می‌دونن. شماره 38 چون بی‌توجهن، بی‌اعتنا هستند، به بود و نبود و یا تغییرات و دگرگونی های دیگری اهمیت نمیدن، از نظر مردمان سطحی به نظر خونسرد میان، مطمئن و در کنترل میان. یعنی وقتی شما بهشون بگید که من میرم یا چنین و چنان میکنن، چون اهمیتی نمیدن، اصلا حضور و وجود شما رو حس و احساس نکردن، نبودن شما رو مهم نمیدونن، بنابراین واکنشی نشون نمیدن و شما فکر میکنید که پس موجودیست بسیار خونسرد، مطمئن و کسی است که توانایی اداره و کنترل خود شده، در حالی که وقتی که شما او رو به مطلبی یا واقعیتی یا اتفاقی آگاه میکنید یا تهدید میکنید، درست مانند این است که شما بگید که من در یک کشوری یک چنین کاری خواهم کرد که او تصور میکنه به او ارتباطی نداره، برای این که دور از شما و زندگی شماست. شماره 39 ادعاها و گفتارهای دروغ و فریبنده بسیار دارن. برخی از اوقات با گفتن دروغ‌ها به تدریج اون دروغ‌ها رو به عنوان واقعیت می‌بینن. در یه مهمانی یه حرفی درباره مثلا رفتنشون به شکار می‌زنن و بعداً این ماجرا رو یکی دو بار دیگه میگن، تعداد مثلا پرندگانی که زدن رو بیشتر و بیشتر می‌کنن و بعد از مدتی وقتی که می‌خوان اون داستان رو تعریف کنن، نه به ذهنی که باید بسازه بلکه به خیالی که قبلا ابراز شده برمیگردن و به همین جهت هست که بسیاری از موارد با گذشت زمان درباره خودشون و حوادث و اتفاقات زندگیشون حرفایی میزنن که اصلا اتفاق نیفتاده. و شماره 40 افرادی هستند ظاهراً و یا واقعاً زیرک و زرنگ، یعنی تنها افراد باهوشی نیستند، اون چیزی که به عنوان clever من و شما میشناسیم، و افرادی که به هر حال توان این رو دارند که بازی‌های مختلف بکنن، ای بسا با نه تنها دیگر فریبی، خود فریبی به برخی از هدف ها برسن، برای که توانایی نوعی تحریک خودشون، شستشوی مغزی خودشون رو دارن، چه رسه به دیگران. و بنابراین تون با برخی از اوقات برای موضوعی مهم دست به استفاده از نقشه و طرح و برنامه میکنن، قدم های بعدی رو و یا راه های مختلف رو به نوعی ارزیابی میکنن و شما رو به راه و روش و جهتی میکشن که مورد نظر اونهاست. اجازه بدید که بعد از تنفس کوتاهی که به شما و خودم خواهم داد، در قسمت دوم به برخی از ویژگی های این اختلال شخصیتی یا شخصیت خودشیفته اشاره کنم و درباره جنبه های دیگر این موضوع هم مطالبی رو به آگاهیتون برسونم. متشکرم.